يا بني يعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمئت. فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. ای مولا و آقای من، وقتی که نگاه به گناهان خودم بکنم به فزع در می افتم، و وقتی که نگاه به بزرگواری و کرم تو بکنم به طمع می آیم. پس اگر عفو کنی بهترین رحمت کنندگان و لطف آورندگانی، و اگر عذاب کنی ظلم به بندگانت ننمودی و آنها را بدون استحقاق عقاب عذاب نکردی. خدمت رفقا، راجع به مسئله گناه و ثواب مطالبی عرض شد و به نظر رسید که مسائل روشن شد. از نقطه نظر کلامی مسئله عقاب و مسئله ثواب مترتب بر خود فعل خارجی نیست. فعل خارجی حقیقتی است از حقایق وجود و موجودی است از مظاهر وجود، و وجود اصلش خیر است و خودش منشأ خیر است، و آثار وجود همه آثار خیر است. این قضیه‌ای که برای سید الشهدا علیه السلام اتفاق افتاد، آیا این مسئله خیر بود یا شر بود؟ آیا این مسئله فی حد نفسه، خود همین قضیه شهادت و با این کیفیت، نه صرف شهادت تنها، شهادت با این وضع و با این احوال و با این خصوصیات، آیا واقعا خیر بود یا شر بود؟ بد بود، قبیح بود، زشت بود، ناپسند بود و مردود؟ خب در یک پاسخ اولیه و ابتدایه همه ما میگیم این قبیح بود، شکی در کشتن و به قتل رساندن یک فرد بیگناه، این قبیحه. این مسئله ایست ناپسند و قبیح و مکروه و منکر و باطل. این نظره ابتدائیه و دیدگاه اولی مسئله است. باید هم همینطور باشه طبعا. از امام حسین بالاتر کی و از این کار زشتر چی؟ شکی در این مسئله نیست دیگه. کشتن امیرالمؤمنین علیه السلام، به شهادت رساندن امیرالمؤمنین علیه السلام، یک مرد بیگناه در حال نماز در مسجد و محراب مسجد کوفه. خب حالا این کار خوبیه، این کار کار مستحسنیه. آیا مردم به این عمل آفرین میگن یا اینکه این عمل را قبیح میشمرن؟ خب شکی نیست در اینکه عمل عمل قبیح است. محروم کردن جامعه از یک همچنین حاکم اسلام، این کار کار صحیحی نیست و کار ناپسندی است و از بین بردن حیات یک نفر و ستاندن جان یک نفر. این مسئله بسیار قبیحه و در این مطلب کسی شکی نداره. کسی که به خدا هم اعتقاد نداشته باشه این مسئله را محکوم میکنه. کسی که ماتریالیسته خب این قضیه را محکوم میکنه، مادیست محکوم میکنه. بچه بزرگ از هر دین و از هر نهلهی میگن این مردی که در اینجا به قتل رسیده و با این کیفیت چه جرمی داشته؟ امام حسین علیه السلام چه جرمی داشته؟ گفته ما یزید رو قبول نداریم. خب قبول نداریم که قبول نداریم، مگه کسی که قبول نداره یزید رو باید او رو به قتل رساند؟ باید زن و بچهش رو اسیر کرد؟ کدام دین و کدام ملت و کدام آیین به وجدان بشر یک همچنین اجازه ای را میده که کسی که آقا میگه من تو را قبول ندارم، خب بزنن بکشنش؟ نه، مردوده مسئله. قضیه امام سجاد، قضیه امام باقر، قضیه امام مجتبی، هر کدام اینها را شما نگاه بکنید، هیچ کس از این جمع که ما در خدمتشون هستیم نمیگوید که این واقعه واقعه خیری بوده و صلاح بوده و رضای پروردگار در این بوده و خوب بوده که اتفاق میافته. دست همشون درد نکنه که آمدن و یه همچنین فسادی را انداختن. خوب شد فرض بکنی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، خیلی کار خوبی کردن، آفرین باریکلا، یه تحفه و هدیه هم براشون بفرستیم. نه، کار کار غلطه و محکومه و از دیدگاه انسان، فطرت و وجدان این عمل عمل قبیحیست. درست. ولی اگر یه قدری دقت کنیم نسبت به این مطلب، نسبت به این قضیه، میبینیم که نه، اینطور هم که اون فکر ابتدایی ما در این مسئله حکم میکند، مطلب اینطور نیست. این قضیه ای که برای سید الشهدا اتفاق افتاد، این قضیه هیچ تأثیری در سرنوشت سید الشهدا داشت یا نداشت؟ داشت یا نداشت؟ اگر بگید نداشت، خیلی خوب، این مسئله عین ظلم و عین قبح نسبت به سید الشهدا. به چه دلیلی یک نفر باید در این نظام در تحت یک همچنین شکنجهی قرار بگیره و بعدم با این کیفیت به شهادت برسه؟ رو چه حسابی امام حسین بیاد و و با زن و بچه به سمت کربلا و با این گرفتاری ها و این مطالب، بعدم لشکر عبیدالله و یزید و این حرفا بیان و محاصره کنن، قضایای تشنگی و مسائلی که اتفاق افتاده و بگیرن و ببندن و به تیر بزنن و به شمشیر و بعدم اینطوری به شهادت برسونن، بعدم هیچی که هیچی. اه. این ظلم نی؟ و چرا؟ و چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید یک نفر اینطور با این کیفیت این بلایا و این مصائب و این مشکلات را باید تحمل کنه؟ رو چه حسابی؟ رو چه جهتی بایستی که یکی بیاد این کار رو بکن؟ یه قانونیشه که دلیلیش که میگن انبیا و اولیا و بزرگان برای ما خودشان را به زحمت انداختند و به درد سر انداختند و به گرفتاری انداختند. بله درست است که برای ما این مسائل را متحمل شدند، ولی نه به این معنایی که هیچ پاداش و اثر و نتیجه بر عمل اینها مترتب نباشه. بنده بیام برم برای یه فردی یه کاری انجام بدم، خودم را به یه گرفتاری بندازم و اون به یه نتیجه برسه و منم هیچی به هیچی برگردم، انگار نه انگار همون نقطه صفر که بودم الان هم در همون نقطه باشم، در اون نقطه 12 که بودم هنوز هم در همون نقطه 12 باشم. این ظلمه. بالاخره عملی در این دنیا یک عکس العملی داره دیگه، هر عوضی یک معوضی میخواد. خواجه شیراز که میفرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. آیا منظور ایشون این است که من خودم را از این ربط با محبوب و لقاء جمال محبوب خودم را محروم می سازم تا این که بیایم و بندگان تو را به یک نوایی برسانم و هیچی هم گیر خودم نیاد؟ نه، همچین کاری ایشون هیچ وقت نمی کنه. به چه دلیل؟ به چه حسابی من بیایم خودم را از یه نعمتی محروم کنم و یه نعمتی به یه دیگری برسه و هیچی هم گیر من نیاد؟ هیچی. یعنی در پس این قضیه نه عمل عادی و ظاهری و یک پاداش قابل توجه ظاهری گیر انسان بیاد، نه این که حالا بگیم که نه اینها یه مراتب بالایی داشتن و همون رضای محبوب برای اینها کافی بود، اونم گیرشون نیاد. نه، یعنی رضای اون هم گیر، یعنی خدا هم اینقدر بگی که من حتی راضی هستم. خب دست درد نکنه، خیلی ممنون. آیا با نمیگفتی چه فرقی داشت؟ من حتی راضی هم، همین، بدون این که نتیجه ای داشته باشه من حتی راضی هم، بدون اینکه یه اثر خارجی باشه من از تو راضی. من حتی راضی هم. خب بفهم برو، من حتی راضی هم. خب حالا راضی نباش. حالا راضی بودن و نبودنت چه فرقی کرد به حال ما که بنده بلنشم بیام خودم را از این لذت ها و از این نعمت ها و از این مسائلی که از این جریاناتی که گفتم یک شب برای رفقا عرض کردم، یک نظر به یکی از این حجاب نوریه یک لحظش باعث می شود که تا آخر عمر انسان به این لذات دنیا دیگه نگاه نکنه. درست شد؟ یک لحظه نظر به این حجاب نوریه باعث می شود که انسان دیگر در تمام مدت عمر به این مظاهر اسماء جمالیه پروردگار که در این دنیا هست دیگه نظر نندازه، اصلا دیگه نگاه نکنه، دیگه همه به چشمش زشت و قبیح بیاد و بدون جاذبه و بدون جالبه ای بخواد برای او جلوه بکنه. حالا شما این را در نظر بگیرید که اون مقام ملائکه مقام رسول اعظم الهی، مقام ملائکه مقرب، مقام جبرائیل امینی که وحی بر پیغمبر می آورد، این میگه مصاحبت با او برای من ملالت میاره. ببینید چیه قضیه، اصلا چی هست اینا رو. اینجوری شعرهای حافظ رو نباید خون، باید دید که این چه داره میگه. میگه من از نفس ملائکه مقرب ملالت پیدا میکنم وقتی که جذبات ذاتیه توحیدیه تو به من میخوره و اجازه نمیدهد که از مقام ذات به مقام اسما و صفات تنزل پیدا بکنم. این مقامی که ایشون داره در اون مقام صحبت میکنه که مقام جلوات ذاتیه است و در اونجا اسم و صفت و رسم و حدی وجود ندارد، همون جاییست که میگوید لو درنوت ان ملتن لحترق، اگر یک لحظه یک بند انگشت از این مرتبه خود بخواهم بالا بیایم، فروغ تجلی بسوزد پرم. یک بند انگشت بخواهم بیام، اونجا فروغ تجلی چیه؟ آه؟ خب دیگه رفقا میدونن فروغ تجلی ذات است. جبرائیل در مقام فروغ تجلی اسما است و مقام تجلی اسما محدوده معلولیت و نقصان علی را دارد و در اون مرتبه، مرتبه ذات نمیتواند معلول اون مرتبه را تحمل کند و مندک میشه و دیگر جنبه معلولیت و محدودیتش ساقط میشه و از بین میره، جبرائیلی نمیمونه. اگر ذره ای زین نمت برپرم، یک ذره بخوام از اینجا بیام بالا، یک ذره بخوام پا از حدود وجودی خودم بیرون بگذارم، فروغ تجلی بسوزد پرم. الان ما داره یک محدودیتی هستی، یه محدودیتی هست، باید بدن ما به این درجه از حرارت باشه، حرارت 37 درجه باید باشه، پایین تر بیاد 36 درجه ضعف میکنیم، بالاتر بریم تب میکنیم. میگن خیلی خوب، یه درجه رو قبول میکنیم، دو درجه رو هم قبول میکنیم، بدن میاد تا 3 درجه، 4 درجه، 5 درجه رو دیگه نمیشه دیگه بدن قبول بکنه. 5 درجه کسی تب بکنه در عرض مدت کوتاهی چند ساعتی مغز تمام سلولاش میسوزه. چرا؟ خدا برای ما اینقدر 5 درجه بیشتر از سیاه بشه 42، تمام کار. بدن رو خدا به این وضعیت قرار داده. حالا اگر قرار باشه یه دفعه از 37 بشه چی؟ بشه 50. یعنی اون حرارت کله آدم بشه 50، به جای سوختن بخار میشه. وقتی 50 بیاد پایین دیگه هیچی اینجا تشریف نداره، خلاص. راحت میشه ازش، راحت میشه تو این دنیا. گفت عاقل مشو تا غم دیوانگان خوری، دیوانه شو تا غم تو عاقلان خورند. تو این دنیای وانفسا عقل داشتن که خود کار دست آدم میده. بهتر همون قضیه بولول و این حرفا باشه. درست. دنیا اینه دیگه، دنیا عقل رو قبول نمیکنه. انشالله امام زمان تشریف میارن، انشالله حضرت عقل را بر دنیا غالب میکنن. فکملت بهی عقولهم، عقول اینها به واسطه حضرت کامل میشه. آیا الان در دنیا عقل حکومت میکنه؟ عقل الان در دنیا در مسائل در جریانات عقل حکومت میکنه؟ چند درجه به درجه بدن اضافه بشه، به حرارت بدن اضافه بشه، اول چیزی که از کار میافته مغزه، دچار آسیب و بعد هم از کار افتادن در این محدوده نمیتواند انسان حرکت کنه. ما دارا یک خصوصیتی هستیم، یک موقعیتی هستیم، بدن ما یک اقتضایی میکند، حرارت را در یک حدی حرارت را قبول میکند. آتش در اینجا قرار داره، ما خودمون را نزدیک میکنیم، نزدیک حرارت آتش داره اختار میده که نزدیک نشو، میریم و خود را درون این آتش و لهیب قرار میدیم. نتیجه چیه؟ نتیجه میشه در عرض یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت زغال میشه، انسان زغال میشه. یه فردی رو در آتش بیاندازن چی میشه؟ نیم ساعت بگذره زغال میشه، خاکستر میشه، میسوزه. زغال تبدیل به زغال. یه صحنه عجیبی ما دیدیم در یه جا، یه جایی میرفتیم، نصف شب بود، با وسیله که دوستان بود، اون هم بود، نصف شب بود، یه مرتبه از دور من نگاه کردم، دیدم که چیزی پیدا نیست، یه ابری چیزی اومده و اصلا چیزی پیدا نیست. نزدیکتر شدیم، نزدیکتر شدیم، دیدیم دود همه جاده را دود گرفته و اصلا چیزی پیدا نیست، ماشینی نمیاد، چیزی نمیره. خیلی از نصف شب بود. از این دود رد شدیم و وارد در این دود شدیم، یک مرتبه متوجه شدیم، دیدیم عجب، یعنی اونچنان دود بود که قضایا و مسائل داخل در این محوطه اصلا قابل رؤیت نبود برای افرادی که خارج از این بودن. دیدیم یک اتوبوس این برگشته و از تمام این اتوبوس داره آتش میره بالا، تمام این اتوبوس داره آتش میره، هیچ کی هم نیست. دیدیم عجب، یه خود این ور اون ور، به نحوی این لهیب آتش بود که ما از 70 متری نتوانستیم نزدیک بشیم. 70 متر جلوتر این وسیله را نگه داشت، در کنار نگه داشتیم اینا. دیدیم عجب، اینجا چه داریم میبینیم؟ افراد دارن میان، یکی آقا دل و رودش در آمده، یکی نمیدونم چه شده، یکی فلان. در این موقع که یعنی واقعا صحنه جهنم در اونجا پیدا بود دیگه، واقعا صحنه جهنم را ما با چشم بود. بعد من دیدم که بعضی از این مسافرها اومدن پایین، همینطور کنار اتوبوس نشستن تو خیابون، همینطوری دارن نگاه میکنن. به این رفیقم گفتم آقا چیه، چرا اینا نگاه میکنن؟ اون که دوستان لبنانی گفت سید هازا فهم، این زغال شده. دیدیم زغاله، اصلا اومده که بیاد پایین با همون وقت با همون آتش و اینا، نتونست و همینطور نشسته، تبدیل به زغال، یک آدم تبدیل به زغال شده. زغال زغال بعد که دیگه خوابید و تقریبا یک ساعتی اونجا بودیم و تا اینکه قشنگ همه گرفتن و اونهایی که آمده بودن ریخته بودن بیرون و اینها با چه وضعی واقعا بودن و اونهایی هم که دیگه نتونسته بودن بیان اصلا تبدیل به یک زغال شده بودن. زغال گفتم این جهنم همینه ها، این آتش جهنم آدم رو به این شکل در می رفت. این جلیدم یه آدم زغال شده، تمام بدنش تبدیل به یک زغال. این مال چیه؟ این مال این است که انسان از حد خودش، از اون محدوده وجودی خودش تجاوز کرده. بدن انسان با آتش نمی سازد. اگر انسان خودش را درون آتش قرار بدهد یا آتش انسان را فرا بگیرد، این شدت اون قوه قهریه ناریه میاد و این محدوده وجودی جسمانی انسان را می سوزاند و از بین می برد و مزمحل می کنه، به طور کلی مزمحل می کنه. جناب جبرائیل عرضه می دارد به رسول خدا، من در این محدوده وجودیه اسماییه هستم، من مجلای اسم علیم پروردگار هستم و بر همه مظاهر اسم علیم احاطه و سیطره دارم، ولی از این به بعد شما داری از سیر اسمی و تجلی اسمی عبور میکنی، تو الان داری به مرتبه ذات میخوای وارد بشی، من در مرتبه ذات راه ندارم و وجود من وجود منبعث از ذات نیست بلکه از اسماء. لذا اگر بخوام وارد در مرتبه ذات بشم، اون تجلی ذات مرا از بین میبرد و اون قهاریتش مرا نیست و نابود میکند. چرا؟ چون در مرتبه ذات دیگر اسم و رسمی نیست. اسم در مرتبه ذات مغلوب است، اسم در مرتبه ذات فانی است، اسم در مرتبه ذات دیگر هویت خارجی ندارد. در مرتبه مادون ذات است که اسم علیم هویت خارجی پیدا می کند، نه اینکه ذات دارای اسم علیم نیست. ذات دارای اسم قدیر است، قدرت دارد، علم دارد، حیات دارد، ولیکن این علم و قدرت و حیات در حد نیامده است، محدود نیست. وقتی که اون اسم علیم از مرتبه ذات تنازل می کند، اون موقع به محدودیت ماهیات مختلف مقید و محدود میشه. ولی همین اسم علیم وقتی در مرتبه ذات قرار داره، ممکنه شما تصور بکنید ذات بدون علم را، ممکن است ما تصور بکنیم ذات بدون قدرت را. خداوند در مقام ذاتش قدرت ندارد، میشه هم چیزی معنا نداره. خداوند در مقام ذات علم ندارد، معنا نداره. علم منتها علم در مقام ذات حد ندارد، محدودیت ندارد، اطلاقیت دارد، شکل ندارد، نما ندارد، اشاره نمیشه بهش کرد، بهش نمیشه دست گذاشت. ولی همین علم در مرتبه ذات وقتی که در مرتبه ماهیات و علم اعیانی و انایی میخواد قرار بگیرد، همین محدود میشه به علم فلان پیغمبر، به علم فلان ملک، به علم فلان صورت فرشته، به علم فرد بکنید که به سایر نفوس و عقول مجرده، که همه اونها به تناسب حال خودشون دارای محدودیت و نصیبی از این علم هستند. حالا رسول خدا به واسطه اون حیثیت وجودی خاصی که دارد و از مرتبه و نفخت و فیه من روحی از اون مرتبه تنازل کرده و میخواهد به اون مرتبه ذات برگردد، در اونجا جبرائیل میگه من دیگه نمیتونم بیام. گرچه این رسول خدا وقتی که به مرتبه ذات برسد خود محدودیت وجودی او مندک و فانی در ذات می شود، ولی باز اون وجود نفس رسول خدا وجودش وجود ذات است، نه وجود وجود اسمی. شما تصور نکنید که وقتی این نفس با محدودیت و ماهیت و هویت خارجی خودش در مرتبه ذات و در اون مرتبه اطلاقی میخواد قرار بگیره همون محدودیت را دارد. اگر اون محدودیت را دارد با اطلاق که جور در نمیاد. شما که یک لیوان آب را داخل در دریا میکنید، این یک لیوان آب دیگه در دریا یک لیوان نیست، این میشه دریا. وقتی که این لیوان آب از دریا آوردید بالا یک متری دریا نگه داشتید، اون وقت میشه این یه لیوان آب، اینم دریا. این میشه چند تا؟ این میشه دوتا. البته این فقط تمثیله و الا باز مثال در وجود و ماهیات وجود باز به این قسم نیست، از این دقیق تره. این آب را ما از دریا جدا کردیم، ولی که در اونجا جدا نمیشه. مثل که شما یک لیوان آب را در خود دریا نگه دارید و از دریا خارج نکنید، در عین حفظ محدودیت در این موقع همون حقیقت و هویت بحریه بر این یک مقدار و محدودیت آب حاکم هست و در اونجا جاری هست. آوردن بالا نه، اون آوردن غلطه، مثال غلطی است. اینطور تصور میکنن مردم که و اونهایی که مخالف با این فلسفه و این مسائل هستند که مسئله جدا شدن از دریاست، در حالتی که این قضیه موجب ترکب و اینها میشه که از اصل مسئله باطله. نه، این مرتبه ذات که رسول خدا میخواد برگرده به اون مرتبه، این مرتبه همون شأن وجودی خود پیغمبره، ولی وقتی که در اون ذات میخواد مراجعت بکند دیگر در اونجا رسول خدایی وجود نداره، دیگه در اونجا هویت جدایی از هویت ذات وجود نداره، دیگه در اونجا ماهیتی به نام پیامبر نیست، ماهیتی به نام عرض و سما نیست، هیچ ماهیتی در اونجا نیست، بلکه در اونجا همه ماهیات به اطلاقیت ماهیت ذات اونها هم مطلق خواهند شد. ولی بالاخره اون وجود پرورد رسول خدا، اون حیثیت وجودی رفت و قدرت داشت در این که در اون مرتبه قرار بگیره و در اون رتبه عالم ذات قرار بگیره. او اصلا نمیتونه بیاد. محدوده وجودی جناب جبرائیل امین محدوده اسماء، اصلا نمیتونه بیاد. خودش هم بکشه نمیتونه بیاد. نمیتونه دیگه. وقتی نمیتونه دیگه. بله، او در همون مرتبه اسم علیم دارای سعه وجودی متفاوت است. میشه اون سعه وجودی کم باشه یا زیاد باشه، که اینا همه در چیه؟ در عرضه دیگه، در سلسله طولیه اون معنا نداره. تمام اینا در سلسله عرضیه به حدود مختلفه و به ماهیات و قواله مختلف هستن، ولی در اون رتبه اصلا نمیتواند بیاد، نمیتونه در اونجا بیاد. درست مثل فرض بکنید که یک عرض کنم حضورتون که یک هواپیمایی که این هواپیما فرض کنید که این اون میزانی که میتواند ارتفاع پیدا بکند، فرض بکنید که خیلی ارتفاع پیدا بکنه، 10 کیلومتر هست، 10 کیلومتر، و بالاتر از اون نمیتوانه بره. یعنی وقتی که بره بالا وای میسه، یه خوده بخواد بره بالاتر موتوراش خاموش میشه، چون اون مقدار اکسیژنی که برای اون هواپیما در اون بالا وجود نداره. وقتی که بره بالا خاموش میکنه،
نمیتونه بره. ولی یک هواپیمایی داریم که اون هواپیما 50 کیلومتر هم میتونه بره بالا، ولی در اونجا مواجه میشه با یک مسائل دیگری که اون موجب فرد بکنی که از بین رفتن و موانع و چیزهای دیگه است، ولی قدرت بالا آمدن حداقل داره. حالا یه موانع دیگه، وجود پیامبر با وجود جبرائیل از نقطه نظر طی مراتب اسما و صفات به این نحو بود، جبرائیل اصلا نمیتونه به قول به عبارت عادی سقف پرواز جناب جبرائیل، فقط در محدوده چیه؟ فقط در محدوده اسم علیم است، در محدوده ذات دیگر قدرت طیران نداره، نمیتوانه بره. همجا وای میسته میگه خداحافظ شما همینجایی، بالاتر بخواهم یا موتورم خاموش میشه نمیتونیم. ولی رسول خدا میگه نه، میگه من بالاتر میرم، میرم بالا و خودم رو از دست میدم. میره و از دست میده، میره از مرتبه اسم عبور میکنه و از مرتبه صفات عبور میکنه و بعد از مرتبه اسماء عبور میکنه و بعد از مرتبه تعین ذات عبور میکنه و دیگر در اونجا رسول الله نیست، در اونجا خداست و بس، در اونجا توحید است و بس، در اونجا فقط یک ذات واحد است و بس، چون مقام مقام اطلاقیت است و در اون مقام اطلاقیت دیگر حد در اونجا راه ندارد که یه مقداری بیاد در اونجا و در اون وضعیت یه تیکش پیغمبر باشه بقیهش خدا باشه، این که معنا نداره که ترکیب است و امثال زاله. درست شد؟ این موقعیت رسول الله هست که از اینجا میاد و عبور میکنه. حالا درست شد؟ حالا جناب خواجه که میفرماید من در یک همچنین مقامی قرار گرفتم، من که ملول گشتمی، یعنی من در یک موقعیتی قرار گرفتم که در اون موقعیت تجلیات ذاتی بر من داره میخوره و تجلیات توحیدی داره بر من نازل می شود و من نمی توانم از اون مرتبه، عجیب وقتی واقعا آدم فکر بکنه یه مقداری فقط به انسان معرفت بدن، یک مقداری علم بدن، یک مقداری آگاهی بدن، خب آخر اینا بزرگانی نبودن که فقط شعر بگن و شعر مونتاژ کنن همینطوری شعر سر هم بکنن و نه بابا، اینا حساب و کتابشون درست بوده، کارشون درست بوده، بی خود حرف نمی زدن، بی خود اونها مطلبی را نمی گن، بی کار نبودن بیان یه چیزی بگن. خب هزار تا حرف داریم، چرا بیان اینو بگن؟ هزار جور میشه حرف زد، هزار جور میشه غزل گفت، هزار جور میشه مسائلی که سایر شعرا و فلان و نمیدونم شب نشینی ها و فلان این حرفا رو بیان مطرح بکن. اینی که اینها آمدن این مطالب را گفتن، خب چه میفهمیدن؟ یعنی اینها در توهمات بودن، اینها در تخیلات بودن. والا ما که از اول تا اینجای عالم نگاه کردیم، اگر یه عاقلی وجود داشت همینا بودن. همه مردم رو دیدی، همه جورش رو دیدیم، همه قسمش رو دیدیم، همه حرکات و سکنات و تصرفات افراد مختلف، اسناخت مختلف رو دیدیم. اونی که میشد روش حساب کرد، اونی که میشد روش فکر کرد، اونی که میشد روش تأمل کرد، اونی که میشد از روش الگو برداشت، همین عرفا بودن، همین اولیای خدا بودن. روی اینها میشد حساب کنیم. و الا اون کسی که الان میاد یه حرفی میزنه، هفته دیگه میاد 180 درجه میگه، خب روی که نمیشه حساب کرد. عرض کردم خدمتون، بنده یه دفعه سابق، خیلی زمان سابق، خیلی سابق، شنیدم، جایی بودم شنیدم که یه شخصی داشت راجع به یه قضیه صحبت میکرد و استدلال میکرد شرعاً باید اینطور باشه. یک هفته نگذشت که همان شخص دوباره داشت صحبت میکرد و عکس اون 180 درجه مخالف و استدلال شرعی میکرد. گفتیم این عجب شرع تو قابل توسعه است که در عرض یک هفته دو استدلال مخالف مقابل هم را میتواند جمع کنه. اقلا میذاشتین یه ماه میگذشت یه خورده باد میخورد یه خورده نمیدونم قضیه فراموش میشد. بابا یه هفته پیش کمی یادشونه که چی قضیه یه مسئله بود. ولی اینا تو دستگاه اولیای خدا نیست، تو کار اولیای خدا این حرفا نیست، تو کار عرفا این حرفا نیست. حرفشون یکیه، مطلبشون یکیه، مرامشون یکیه، یک حق را میگن، در همه جا یک مسئله را میگن، در همه جا یک قضیه را میگن. اگر یه عاقلی پیدا بشه اونم تو همین دار و دسته حافظ و مولانا و اینا پیدا میشه، تو فقط تو همینا. جاهای دیگه که باید تأمل بیشتری کرد. خب اینا حرف بی خود که نمیزنن. این که داره میگه من که ملول گشتمین، آخه مقصودش از این فرشتگان مقرب و ملائکه مقرب کیا هستن؟ کیا هستن؟ یعنی این نمیفهمید ملائکه کیان؟ براش خب حافظ یه آدم عالم بود، مرد عالم بود، مرد فقیه بود، مدرس بود، مدرس فلسفه و کلام بود، مدرس ادبیات عالی بود، در شاگردان خودش در سطوح پایین کشاف زمخشری و تفسیر می کرد و برای اونها درس می داد و اینها در اون سالهای قبل از این حرفاش، در اون سالهایی که یکی از بزرگترین شاگردان میرسید شریف جرجانی بود، میرسید شریف جرجانی که اون حواشیش و شرح مطالعش و اینها مرجع و مدرک برای مسائل کلامیه و مسائل منطقی و فلسفی و امثال ذلک واس و به دقت ادبی و دقت بلاغی در مسائل ضرب المثل، مهمترین شاگرد میرسید شریف جرجانی ایشون بود و در حدی بود که وقتی وارد مجلس درس میرسید شریف بلند میشد و جای خود را به جناب خواجه میداد. یک همچین وضعیتی داشته. وقت بگیم این نمیفهمیده این خیال میکنم از هر طنزی خیال میکنم خنده‌دارتر باشه. حافظ نمیفهمیده چی داره میگه، خوش بوده چیزی میگفته، فردا شب حرفشو عوض میکرده. اون خوشی ها مال شماست بابا، اون خوشی ها خوشی هاییست که از پای منقل و لوله بافور گیر میاد. این خوشی ها خواجه علی حرفا نبوده، یعنی گیرش نمیده بیچاره، پول نداشته. میدونید که اینا گرانه، گیر هر کسی که نمیاد. اینها مشتری خاص دارد و هر کسی نمیتواند از این نعمات الهیه بهره مند باشه. اون خواجه بند خدا میومده، اون نمیدونم مستی و شراب و نشه و اینهاش رو با دعا و ذکر سحر طی میکرد. بقیه هم بالاخره با همین چیزها و یه جورای دیگه که از همین مطالب و اینها. علی کل حال دیگه دنیا گذشت و همه چی رو ما دیدیم، همه چیز رو دیدیم، همه چیز را دیدیم و خدا برای ما همه چیز را روشن کرد. اون چرا که بزرگان می‌فرمودند روشن کرد، اون چرا که اونها به ما می‌فرمودند نشون داد، حقایق را نشون داد، باطل‌ها را نشون داد، توهمات و ادعاها را نشون داد. اونهایی که ادعا دارن، اونهایی که اهل خود را منتسب به وسائلی می‌کنن، همه یک یک آمدند و رفتند و نشون دادند و قضایا روشن شد و الحمدلله و له المنه. این مکتب قویم بود که ما را از انحراف به این سمت و به اون سمت محفوظ داشت و این منهج مستقیم بود که ما را از تمایل به این طرف، و الا افرادی بودند و رفتند و دنیا اونها را گرفت و فریب داد و به انواع توجیهات آمدند و کارهاشون رو توجیه کردند و بعد مشخص شد که همه اینها تصویلات نفس و تخیلات و اوهام بوده. همه این مطالب الحمدلله الذی هدانا لهذا. این آیه را مرحوم آقا خیلی میخوندن، خیلی این آیه را میخوندن و به شاگردانشون توصیه میکردن که همیشه این آیه را بخوانند. الحمدلله الذی هدانا لهذا. خب انسان باید شکر کنه دیگه، انسان باید شکر نعمت الهی را باید انجام بده که چطور خداوند انسان را در منهجی قرار داده که در آن منهج نه چپ راه داره، نه راست راه داره، نه احزاب مختلف راه دارن، نه اشخاص مختلف راه دارن، خودشه و خودشه و تکلیف خودشه. به این سمت نگاه نمی کنه، به اون سمت نگاه نمی کنه، راه خودشو میره و معتقد به یک مبانی اصیل و متین و مبانی راستینی است که هیچ تخیلی و هیچ شایعه ای و هیچ جاذبه ای نمیتواند ذهن او را منحرف کنه. راه خودش رو میره و میره مستقیم، به کسی هم کاری نداره. و بندگان خدا به واسطه جهالت یا به این ور میفتند یا به این ور میفتند، یا در دامان این میفتند یا در دامان این میفتند، و همه اینها به خاطر دور بودن است از مطالب و دور بودن است از مسائل و غلبه اوهام است و غلبه تخیلات است و سپردن دل و دین و وجدان و عقل است به دست تخیلات و اوهام مردم. دل و دینش و انسان بسپره به دست کی؟ به دست یه عده. اونا بگن برو، چشم. اونا بگن نرو، چشم. عقلش رو بسپره، وجدانش رو بسپره، انصافش رو بسپره. اون سرمایه های الهی و ذخایر الهی برای هدایت و رشد را انسان فراموش کند و عقل خود را به جای به کار انداختن مغلوب تخیل و دنیای دیگران بکنه. نه، بزرگان آمدن نشون دادن و راه را نشون دادن، گفتن کلاتو باد نبره، سفت نگه دار و اون چرا که گفته شده به او عمل کن و کاری به این طرف و اون طرف نداشته باش. نه اینکه به وظیفه و تکلیف شرعی عمل نکنی، نه خیر، باید انسان به تکلیف و وظیفه عمل کند، اما دل سپردن و همراه این اون رفتن اون مطلب دیگری است، اون جهت دیگری است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. مگر دست خود ما بود؟ مگر خود ما؟ خیلی از ما بزرگترها آمدند در این جریانات، آمدند گرفتار شدند و بار زمین گذاشتند و نتوانستند اون مرام و ممشای خود را طی کنند و به اون مسیر خودشون ادامه بدن و فقط هدایت الهی و توفیق الهی است که انسان را متوجه می کند، مسائل را برای انسان واضح می کند، حقایق را از پس پرده های فریبنده و ظاهر مشوش کننده و مشوه کننده اون حقایق را نشون میده. بفرما، اینم حقیقت، اینم واقع و اینم اون چرا که داری میبینی. بفرما، اون دوتا رو بذار بغل هم، مسئله به دست میاد. واقعا این نعمت، نعمت عجیبی است و اکسیری است که خداوند عرضه داشته که چطور انسان در این گونه مطالبی که شکی وجود ندارد که قضیه چیست، یک در میلیارد شبه وجود ندارد که مسئله از چه قرار است، میبینه افرادی، این بندگان خدا هم نمازم میخونن، روزم میگیرن، ولی یه جور دیگه فکر میکنن. عجب، آقا جان، این یک دو سه چهار یه جواب دیگه در میاد. این چیه قضیه؟ ولی وقتی که انسان نگاه میکنه میبینه نه، داره میفهمه و درک میکنه و تشخیص میده و نمیتواند کسی او را بفریبد. هر چه میخواد بشه، اون چرا که این میفهمد فهمیده و تمام قضیه درست شد. ای کی اومده این فهم را و این ادراک را و این بینش را به ما عنایت کرده تا در این قضایا و مسائل، در این جریانات که داره در دنیا میگذره، هر کی برای خودش راه و رسمی داره، هر کی داره دم از خودش میزنه، انسان اون روش و مرامی رو که به یاد دادن همون را طی میکنه و همون را انجام میده و با کسی هم کاری نداره، به راه خودش میره. قضیه مانع الخلاف نیست که یا این باشه یا اون باشه، بلکه مسئله مانع الجمع است. گرچه ممکن است قضیه ای در ماورای این دو قضیه مانع الجمع هم وجود داشته باشه، هیچ فراموش نمی کنم که در قضایا و مسائل بسیار بسیار دور وقتی که مرحوم والد صحبت می کردن و مطالب را بیان می کردن برای ما عجیب بود. هضم اون چرا که مطرح می کردن خیلی عجیب بود برای ما که چطور میشه آخر با این وضع، با این موقعیت، چیزهایی که ما مشاهده میکنیم، مطالبی که داریم میبینیم، چجور میشه این مسئله اتفاق بیفته، چطور میشه در این قضیه این گونه انسان قضاوت بکنه. بعد از گذشت سالها و سالها و سالها یه مرتبه انسان میبینه عجب عجب، درست همون چیزی را که ما نسبت به او توجه نداشتیم و از او غافل بودیم و فقط به ظواهر نگاه می کردیم و جاذبه های ظاهری، درست این بزرگان و اولیاء خدا اونها داشتن او را می دیدن، اونها داشتن مشاهده می کردن و می دیدن و می دانستند که معال به کجا خواهد رسید و مسائل به کجا کشیده خواهد شد. دیگه قضایا به نحوی که خب برای همه هم روشن بشه، برای همه هم واضح بشه. بفرما، درست اینجاست که امام سجاد علیه السلام می فرماید ظل من لیس له حکیم یرشده، کسی که حکیم، یعنی اون کسی که دلش روشن شده، نه که فلسفه خونده ها، نه، این هم یکی از راه ها و مسیرهایی است که برای انسان بصیرت باطن میاره. حکیم، و آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی نور باطن دادیم، با اون نور باطنش تشخیص بین باطل و حقیقت میداد، تشخیص بین مسائل اعتباری و مسائل واقعی میداد، تشخیص بین توهمات و تعقلات میداد، تشخیص بین علم و تخیل میداد، تشخیص بین علم و ظن میداد و خیال و حدس میداد. ما به لقمان حکمت دادیم، نور باطنش میگفت نه این غلطه، این درست نیست، این درسته، این با موازین نمیخونه، این با موازین میخونه، این راش به این دلیل صحیحه، اون راش به این دلیل باطله. اون نوری که ما به لقمان دادیم، اون نور نور حکمت بود و من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، کسی که بهش حکمت داده بشه یعنی همون نور باطن، خیر کثیر، نه خیر خیری خورده، خیر بسیار، خیری که زندگی او را و تمام تصرفات او را در مسیر حق قرار میده. دیگه اگه هزار نفر بیان جلوش قسم آیه بخورن، فقط یه لبخندی بهشون میگذره و یه میگه التماس دعا داریم خداحافظ. اگر 10,000 نفر بیان بگن ما اینطوره، نظرمون اینطوره، الان اینطوره، یه نگاه میکنیم، انشاءالله موفق باشید، معید باشید، خدمتتون میرسیم، عرض ارادت داریم، حالا بعد میبینم دیگر. اگر همه ی عالم و دنیا بیان یه مطلب رو بگن نمیدونن، خب کسی که نمیدانه پشت این دیوار، الان شما میدونید پشت این دیوار چه خبره؟ ما میدانیم، خب نمیدانیم. شما میدید الان پشت این فرد بکنی که شیشه که در اینجا هست چیه؟ نمیدانی. حالا به جای یه نفر دو نفر بیان نگاه کنن، باز نمیدونن. اگه 10 نفر بیان نگاه کنن چیزی اضافه که نمیشه، چه یه نفر چه 100 میلیون نفر هیچ چی نمیفهمه، چون همه اینها یک محدودیتی دارن که فقط تعداد اضافه شده، بران محدودیت چیزی اضافه نشده. این چشم دیوار را نمیتواند ببیند. حالا 2 نفر بیان نگاه کنند، 1 سانت بیشتر میرن فرو، ها چون حالا 2 نفرن پشت هم 1 سانت از گچ عبور کردن، 10 نفر باشن 1 وجب تو دیوار رو رفتن. اگه 100 نفر بیاد دیگه اونور دیوار پیدا شده، نه آقا این خبرها نیست. 100 نفر که هیچی، اگر تو این اتاق 100 میلیون هم جا می شد با همون 1 نفر از نقطه نظر تشخیص تفاوتی نمی کرد، نمی کن. حالا همه بیان بگن آقا اینطور، ولی خدا میگه اونطور، همه ها همه میان میگن آقا قضیه اینه، مسئله اینه، ولی خدا میگه نه اینه. مگه میشه آقا این همه دارن میان نمیشه؟ حالا بشین تماشا کن ببین میشه یا نمیشه. 1 سال 2 سال 3 سال میگذره میگذره، یه دفعه اینیم عجب او راست میگفت. چرا؟ چون ما همه ظاهر میدیدیم، ما همه با این چشم، این چشم، ما همه با این چشم میدیدیم. اون با این نمیبینه، با این میبینه. لذا اونی که اون میبینه با اونی که ما میبینیم فرق میکنه. میذاره حالا زمانها بگذره، اوضاع میگذره، به ما ایشون میفرمودند بنشینید و صبر کنید و خواهید دید که چه خواهد شد، خواهید دید که چه خواهد شد. خدا رحمت کنه، بالاخره اینها بودند که لطف خدا شامل حال همه افراد و دوستان شده بود به واسطه دستگیری آنها و به واسطه راهنمایی آنها، به واسطه اون راهنمایی آنها این مسائل پیدا شد، این مسائل و این به اصطلاح این راه، راه مستقیم پیدا شد. علی کل حال الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا نهتدی لولا ان هدانا الله. این آیه را باید زیاد بخوانیم و شکر خدا را باید به جا بیاوریم که نعمت دستگیری و هدایت پروردگار در این موارد برای انسان آشکار میشه، نه در مواردی که قضایا عادی باشه، مسائل عادی باشه، همه جا عادی باشه، همه جا مطلبی نباشه، مسئله نباشه، خب هیچی نیست دیگه، قضیه ای نیست. اون عنایت اولیا و اون نفس اولیا و صلحاء الهی، اون نفس در موارد شبه انگیز و موارد فتنه انگیز است که به داد انسان میرسد و انسان را از ورود در مهالک حفظ میکنه و نگه میداره. آدم بی خود هر جایی نره، آدم با هر صدایی حرکت نکنه، آدم با هر ندایی به این طرف و اون طرف نره، سر جاش باشه، به کار خودش برسه، به زندگی خودش برسه، به راه و روش و برنامهش برسه و بداند که این عالم را تدبیری است و اون تدبیر را مدبری است. علی کل حال در این فقره امام سجاد علیه السلام در این فقره چه می‌فرماید؟ می‌فرماید که خدایا وقتی که نگاه به گناهانم بکنم فزع مرا می‌گیرد. جوابی که برای این قضیه ما از شما خواستیم، اون جواب را پیدا کردید. وقتی که ما گفتیم داستان سید و شهدا، این داستان داستان خیره یا شره، خب به ظاهر داستان چیه؟ شر دیگه. ولی گفتیم نه، درش ما حالا شاید خیر پیدا کنیم. اگر امام حسین علیه السلام به این مصائب مبتلا نمی شد، آیا به شفاعت کبرا می رسید یا نه؟ نمی رسید. پس این قضیه کربلا خیر بوده، دیگه نمی شه شر باشه، چون وقتی شر باشه خب چیزی گیر امام حسین هم نباید بیاد دیگه. مگه میشه شر از شر یه خیری نصیب کسی بشه؟ میشه؟ یه چیزی که فرض کنید که تلخه، مره، یک مایه این مره و تلخه، من اینو بدم به شما، شما بخوری، یه دفعه تبدیل بشه به شیرینی، اه بشه شربت، این که نمیشه. تلخ تلخه، شما بخورید احساس تلخی میکنید، شما بخورید احساس ترکی بخوره براش تلخه، شور شوره، ترش ترشه، هر طعمی برای، مگر اینکه یه نفر مریض باشه زائقه او دوچار اشکال باشه، و الا هر فردی یک چیز تلخ، یک چیز تلخ رو فرض بکنید که این بخواد چیز بکنه، بخواد بخوره، این براش چی میشه؟ براش تلخ. نمیشه از تلخی شیرینی برخیزد. اون چیزی که دارای خاصیت ذاتی است، اون خاصیت ذاتی او تغییر پیدا نخواهد کرد. وقتی ما بگوییم این حادث خاصیت ذاتیه او قبح است، اون حقیقت ذاتی او زشتی و پلیدی و قذارت و قباحت است، چطور ممکن است این حادثه فرزند رسول خدا را به مقام شفاعت کبرا برساند؟ چگونه ممکن است این قضیه مورد رضای پروردگار باشه؟ ان الله شاء ان یراک مقتولا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. مشیت خدا میشه مشیت قبیحی باشه؟ امام حسین بگه من چه تقصیری کردم ای خدا که تو برای من مشیتت مشیت قبیحه؟ صحیح نیست. رضای پروردگار میشه قبیح باشه؟ نمیشه. رضای پروردگار میشه اون رضای پروردگار به امر زشت و قبیح تعلق بگیره؟ نه. اگر مورد رضای خداست پس امر امر صحیحه، امر خیره. چون امر خیره امام حسین رو به مقام شفاعت کبرا هم میرساند. لذا داریم که در روز عاشورا خطاب رسید از جانب پروردگار، در مسائل مختلفی داریم در قضیه عاشورا، ای حسین مگر نمیخواهی به مقام شفاعت کبرا برسی؟ در بعضی از اون حوادث و قضایای روز عاشورا مسئله به این کیفیت بوده دیگه. رسیدن به مقام شفاعت عظما و شفاعت کبرا که شفاعت همه امت است از اول خلقت تا آخر خلقت، این به واسطه چه پیدا شده؟ با اینکه امام حسین امام بود، امام حسین امامه و امام هم که در یک مرتبه عصمت، ولی این یک چیز بالاتر از عصمته. این تجلی از اسم رحمانیت است و رحیمیت خاصه در مقام بقا، که در مقام بقا این تجلی به نحو لایتناهی در نفس سید الشهدا تحقق پیدا کرده. این باید اینطور باشه، باید به اینجا برسه، باید امام حسین این راه را طی کنه، باید حضرت زینب اگر میخواهد به اون مقام برسه این اسارت رو باید اسارت رو تحمل کنه، این سختی ها را باید تحمل کنه، این شدائد را باید تحمل بکنه. اگر حضرت زینب مثل بقیه زنهای بنی هاشم در مدینه میماند و میگفت که من بالاخره شوهر دارم و زن و بچه دارم، اگر اگه شما میخوای برادر بری خب برو انشاءالله که خدمت میرسیم، خدام انشاءالله هر جا رفتی ما میایم اونجا میایم شما رو میبینیم. خب امام حسین میامد و میرفت و این قضایا اتفاق میافتاد. حضرت زینب همون بود، در همون رتبه بود دیگه، زینب کبرا نمیشد دیگه، اون زینبی که از اول تا آخر خلقت آدم زنی مثل اون نمیتواند بیاید و نخواهد آمد نبود. باید حضرت بیاد و این مسائل را بگیره و طی کنه و صبر کنه و بر هر لحظه ای عوالمی را طی کند. بر هر لحظه ای خدا میداند عوالمی را که در همون ایام، در همون شب یازدهم، در همون روز دهم، در همون شب یازدهم، در همون روز یازدهم، در روز اسارت، اون عوالمی را که حضرت زینب طی کرد غیر از خدا هیچ کس نمیدانه، که در هر لحظش عالمی را طی کرد. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ایشان میفرمودند، البته در این قضیه مطالب زیاده، من فقط به این تیکه اشاره میکنم، ایشون میفرمودند گاهی از اوقات برای من حرکت سرعتی در حرکت پیدا میشه، سرعتی در حرکت پیدا میشه که میبینم عالمی را بر من عالمی گذشت، تا میخوام تو خودم برم، در خودم جمع بشم و ببینم که در این عالمی که من گذراندم چه بود از مظاهر اسما و صفات پروردگار، دیدم رفتم به عالم دیگه رسیدم، اصلا رفت. یعنی آنچنان سرعت برای ما هست که هر کدام از این عالمی که ایشون دارن نقل میکنن، بنده اطلاع دارم به منده گفتن، هر کدام از اینها را اگر تا قیامت بنشینیم نمیتونیم به آخرش برسیم. یعنی اگر تا قیامت بنشینیم و فکر کنیم و سیر کنیم که در این عالم چه خبر بود، انتها ندارد. این مرد در یک ثانیه این عالم را طی کرد، رفت به بالایی رسید، بالایی هم طی کرد. میگفتن در یک لحظه میدیدم اول تا میخواستم ببینم که بر این عالم و در این مرتبه ارضیه در این مرتبه ارضیه از اسما و صفات چه گذشته است، نه اینکه یک عالم میدیدم عوالمی طی شد. بلش کنیم بابا، بریم بالایی رو بچسبیم. او که رفت، اون که رفت، و اون دومیش هم رفت، سومی، الان گیت شدیم چند تا شد که هر کدامش را تا قیامت اگر بنشینیم و در سیر بکنیم امکان نداره به انتها برسیم. این اولیای خدا اینطوری مراتب وجودی را طی میکنن. حضرت زینب این عوالم را در همون روزها طی کرد، اینها را همون موقعها، هر ثانیه براش حرکت یک عالمی بود به سوی ذات پروردگار. بدون اینها خب مگه پیدا میشه؟ مگه برای انسان پیدا میشه؟ مجانی مگه میدن؟ اگر به انسان مجانی میدن، حالا این قضیه عاشورا برای حضرت زینب شر بود؟ شر بود؟ دیگه نمیشه شر باشه. لذا چه فرمود؟ چه فرمود؟ در جواب ابن زیاد، احسن، وقتی که اون ملعون گفت کیف رأیت فعال ربک، چگونه کار پروردگار را دیدی؟ ها دیدی چه به سرتون آورد؟ حضرت فرمود چی؟ و ما رأیت الا جمیل. قط زی چیزی جز زیبایی ندیدم. والله و بالله و تالله حضرت زینب در اونجا شوخی نکرد و نخواست خودش رو از موقعیت بندازه. خب بعضی ها هستن، خب بالاخره هرچند باشه یه جوری جواب میدن که طرف خیال نکنی که حالا واقع را حضرت زینب داشت میگفت، واقع را به اون مردی که یه نادان که فقط شهوت دنیا و اون تختی که روش نشسته و به چپ چپ و به راست راست و چند تا شمشیر زنی که دستش نشستن فقط همین میبینه، از تمام عالم وجود فقط همون قصر دارالامارهش رو میبینه. بدبخت، بدبخت بیچاره، چی کار داری میکنی؟ این زن الان داره در هر یک ثانیه عوالم وجودی را طی میکنه، تو اصلا نمیفهمی، نمیفهمی. دیدی چی کار کرد خدا، چه بر سرت آورد؟ به به به، بلندشو بیا از اون تختت پایین، جلوی این زن سجده کن تا ببینی که به کجا میبرتت بیچاره بدبخت، که دو روز دنیا تمام شراشر وجودت را فرا گرفته و هیچ خبری از عوالم معنا در تو باقی نذاشته و فقط به همین دو روز نگاه میکنی، از فردای خودت خبر نداری. چی داری میگی؟ و ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم خیر بود، هر چه دیدم زیبا بود. نمیگه تازه خیر حضرت، میگه زیبا بود. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. پس قضیه روز عاشورا روی این حساب دیگه نمیتونه شر باشه. قضیه روز عاشورا میشه خیر محض و جمال محض و بهاء محض و رشد محض و فعلیت محض و ارتقاء محض. برای کی؟ برای امام حسین، برای اصحاب امام حسین، برای حضرت زینب، برای اسرا، برای شیعیان. میدونید امشب ما برای چی اینجا جمع شدیم؟ ما به خاطر قضیه عاشورا امشب جمع شدیم. اگه عاشورا نبود ما نبودیم، ما اینجا دوره هم نبودیم. تمام اون برکاتی که برای شیعه میاد به خاطر قضیه عاشوراشه، به خاطر اون قضیه است که خدا این برکات رو تا قیامت برای شیعیان سید شهدا همه را نصیب کرده. تمام نفس هایی که ما میکشیم به خاطر عاشوراست، تمام نماز هایی که میخونیم به خاطر عاشوراست، تمام روزه هایی که میگیریم به خاطر عاشوراست، تمام حجی که انجام میدیم، سیری که انجام میدیم، بالا که میریم، انفاق که میکنیم، هر چه هست همه از کجا نشأت میگیره؟ همه از نفس امام حسین علیه السلام داره نشأت میگیره. پس ببینید این قضیه عاشورا چقدر قضیه خیر بوده. ولی از اون طرف برای یزید بدبختی، خسارت، بیچارگی، بوار، هلاکت و از دست دادن انسانیت، از دست دادن ارتقا و رشد و استعداد برای ابن زیاد، برای ابن سعد، برای اون بدبخت هایی که به جای اینکه بیان و واقعا آدم دیوانه تر از اینها ندیده، کسی که بلند شه خیلی میخواد آخه آدم این همه نعمات از این طرف، این قضیه که داره اتفاق میفته احمق بیچاره، تو داری با دست خودت داری دین خیرات رو داری میرسونی به این طرف، خبر داری؟ و حالا میای در اونجا باد به قبقب میاندازی، کیف رأیت فعال رب، چگونه دیدی کار خدا را نسبت به تو؟ تو خبر داری که چه بر اینها گذشته، چه بر این اهل بیت گذشته؟ پس بنابراین قضیه عاشورا خودش فی حد نفسه، یعنی بدون هیچ گونه مسئله، نه در ارتباط با این طرف و نه در ارتباط با اون طرف هیچ، ولی همین قضیه در ارتباط با سید الشهدا و اصحاب و اهل بیت و اینها میشه چی؟ منبع و منشأ برای رشد و بها، منشأ برای اون جریان مسائلی که امام سجاد علیه السلام راجع به حضرت ابوالفضل العباس نمی‌فرماید خداوند به عمم عباس مرتبه ای داده است که یغبه تو هل اولون اول آخر. امام سجاد داره میفرماید خدا به عمویم عباس مرتبه ای داده که اولین و آخرین بر او رشک میبرند و قبطه میخورند. حضرت ابوالفضل باید بیاد در کربلا، و الا اگه تو مدینه بود این خبرها نبود، این مسائل نبود، این قضایا و جریانات نبود. آمد و اون کارها رو انجام داد و اون مطالب رو انجام داد تا جایی که امام سجاد می‌فرماید مقام و مرتبه ای پیدا کرده که اولین و آخرین. باید من به مرحوم آقا عرض کردم یه روزی در کربلا بودیم، داشتیم می‌رفتیم از حرم سید الشهدا علیه السلام، به اتفاق ایشون داشتیم می‌رفتیم به حرم از دبالف. خیلی وقت پیش این قضیه، مال خیلی وقت، مال زمان سابق و اینهاست، داشتیم میرفتیم. خب سوال بچگانه بود دیگه، کودکانه بود سوال. گفتم که آه این عرفا و اولیا، آیا اینها هم از برکات حضرت ابوالفضل، آیا اینها هم بهرمند میشن یا اینکه اونها در یک مرتبه خاص دیگه دارن؟ ایشون فرمودن هر عارفی و هر ولی الهی که به هر مرتبه ای رسیده از برکت حضرت ابوالفضل رسیده. و بعد ایشون تصریح کردن فرمودن همین آقای حداد به برکت حضرت ابوالفضل مراتب براش کشف شد. و بی خود نمیگن که قبله عارفین، حضرت ابوالفضل قبله عارفین، قبله عارفین، قبله مردم. بقیه خب بله، افراد دیگه خوب، ولی عارفین و اولیاء خدا باید دست گدایی به سمت این حرم و به سمت این عتبه باید دراز کنن و از اینجا باید که منبع فیض است ببرن. اینها از چی آمده؟ اینها از همین جریان آمده دیگه. پس کجا این جریان دیگه جریان شریه؟ اگه جریان شر بود، خب این خیرات کجا به حضرت ابوالفضل میرسید؟ کجا به حضرت ابوالفضل یه همچنین مراتبی مراتبی میرسید؟ کجا مسائلی میرسید؟ پس بنابراین ما متوجه میشویم که قضایای خارجیه که ما اونها را ناپسند میدانیم، اونها ناپسند نیستند، نسبت به افراد مختلف هستند. همین قضیه نسبت به سید و شهدا و امثال ذالک و حرم و اصحاب و اینها خیر و بها و بهجت، همین قضیه نسبت عمر سعد و ابن زیاد و اون دم و دستگاه و لحشت چی؟ بدبختی و آتش و جهنم و نکبت و دوری از رحمت خدا و بوار و هلاکت است. در حالی که قضیه یکیه، دوتا که نشده، یا یه قضیه است دیگه. نه اینکه در ما دو قضیه کربلا داریم، یه قضیهش مربوط به امام حسین، یه قضیه نه، یه دونه است. پس اون قضیه حسن روی خود اون مسئله نمیره، بلکه روی انتساب انسان به اون مطلب، به اون برمیگرده. درست؟ انشاءالله باز امشب یه مقداری مسئله باز روشن‌تر شد، تا بقیه مطالب هنوز تا آخر مانمسون وقته، نگران نباشن رفقا، انشاءالله این فقره را تمامش میکنیم. تمامم نشد، نشد برای سال بعد اگر زنده ماندی، اگر هم زنده نماندی، خداوند انشاءالله برای روشن شدن این مسائل هزار و یک راه داره، هزار و یک راه. خودش روشن میکنه، خودش حقایق رو باز میکنه، خودش برای انسان مطالب را توضیح میده. اگر امام سجاد ها نبودن، خب چطوری این مطالب واقعا به دست ما میرسید؟ چگونه به دست ما میرسید؟ واقعا اگر این ائمه نبودن، اگر این اولیا نبودن، اگر اینها نمی آمدن و مطالب را بگن و توضیح بدن و ما خودمون را، موقعیتمون را ارزیابی کنیم، تمام بدبختی هایی که بر سر ما میاد به خاطر اینکه موقعیت خودمون رو ارزیابی نکردیم، خودمون رو عوضی جای این آقا گذاشتیم، خودمون رو جای اون گذاشتیم. اگر خودمون رو در جای خود قرار بدیم و موقعیت رو قرار بدیم، خب دیگه میدونیم چی کار کنیم، دیگه هر کاری نمی کنیم، هر حرفی نمی زنیم و هر اقدامی نمی کنیم و همونطوری که مورد نظر خداست همونجور خواهیم بود. انشاءالله امیدواریم با دستگیری اولیای خدا ولی نعمت خودمون، انشاءالله خداوند راه ها را باز کند، فهم ما را باز کند و خودش دست ما را بگیرد و به همون نقطه مطلوب برساند. اللهم صل علی محمد.